آنچه که از آیات مربوط به نبوت عامه استفاده می شود این است که پیامبران الهی گاهی به عنوان نبیین و گاهی به عنوان رسول معرفی شدند. آیه 213 سوره بقره تعبیر کرده است به نبیین و بعث الله النبیین مبشرین و بله 213 سوره بقره و آیه 25 سوره حدید به رسول تعبیر کرده لقد ارسلنا رسولنا بالبینات تا آخر آیه، در حالی که این روایاتی که ما درباره اشون بحث داشتیم فرق گذاشته ما بین نبی و ما بین رسول، گویی که عده ای از پیامبران نبی بودند با ویژگی مخصوص به خودشون و عده ای دیگر رسول بودند اونا هم با ویژگی خودشان. پس این یک سؤاله که جمع بین این روایات با اون آیات چگونه ممکن هست؟ این یک پرسش. آیا به راستی فرستادگان الهی دو گروه بودند از در مصداق یا نه دو مصداق از فرستادگان الهی ما نداشتیم؟ اسم و وصف آنها متفاوت بوده، نه مصداق، مصداقا یکی بودند. مثل این که مثلا گاهی به کسانی که در احکام دین اجتهاد می کنند تعبیر می شود به فقها ها و گاهی تعبیر می شود به مجتهدین. حالا مقصود این نیست که در بین علمای اسلامی یا علمای شیعه آن کسانی که به استنباط احکام فقهیه می‌پردازند دو گروه هستند، که یک گروه مجتهدین هستند و یک گروه فقها ها هستند. نه، این دو وصف است. حالا هر وصفی البته یه معنی خاصی دارد. پس این شد یک سوال که باید به این بدم. پرسش دوم این است که در این روایات شنیدن صدای ملک فرشته و دیدن آن در انبیا به نبیین اختصاص پیدا کرده، در حالی که از قرآن کریم استفاده می شود که دیدن فرشته و شنیدن صدای او و سخن او اختصاص به انبیا ندارد و نداشته. مثلا همسر حضرت ابراهیم ساره هم فرشتگان را دید و هم کلام آنها را شنید و باهاشون حرف زد. یا همسر حضرت لوط، فرشتگانی که رفته بودند برای عذاب قوم لوط اونها را دید. برخی از قوم لوط هم دیدند و در روایات هم که داریم که افراد دیگری هم فرشتگان را هم دیدن و هم صدای اونها را شنیدن. پس این طور قابل جمعه در این روایات این از ویژگی یا از ویژگی های انبیا یعنی عده‌ای از پیامبران شناخته شده، در حالی که از آیات استفاده می شود، از روایات هم استفاده می شود که این عمومیت داشته است، از ویژگی های انبیا نبود. این هم یک سال. این را مرحوم آقای شعرانی داره، این سوالی که حالا عرض کردم، ایشون در حاشیه‌ای که بر شرح ملا صالح دارن جلد 5 صفحه 115 فرموده است: والذی لا ریب فیه ان بعض الصحابه رأوا الملکه. چیزی که در شکی نیست این است که بعضی از صحابه ملک و فرشته را دیدن. و سارت و زوجت و ابراهیم علیه السلام رأت الملائکه کما فی القرآن، بل رأت هم امرأت لوط و بعض فساق قومی علی ما فی الروایات. اون مدرکی که عرض کردم خدمت شما، حتی در بعضی از روایات خود ما آمده است که حضرت سلمان محدث بود، یعنی اونجا که هم باب محدثون حالا سوال آن جواب نمیخوام بدین، آن طرح سواله، جواب رو شما بعد بفرمایید. حالا اول ما اشکالات را و پرسش‌ها را مطرح کنیم، اون وقت در بیان حل این اشکال و پاسخ به سوال اون نکته‌ای که از اتحال می‌کنیم بعد استفاده می‌کنیم، ببینیم که جوابش چیه. جانم از کردم که جلد پنجم شرح ملا صالح صفحه 115. سوال سوم این است که در این روایات تصریح شده است به این که ائمه اهل بیت محدثون، محدث و امام، دو تاش محدث بود دو تاش امام، اینها فرشته وحی را نمی‌بینند، نه در خواب نه در بیداری. محدث و امام نمی‌بیند فرشته وحی را، فقط کلام او را می‌شنود. این روایات اینطوره، در حالی که در روایات دیگر آمده است که ائمه اهل بیت علیهم السلام فرشته وحی را دیدن. و اون حدیثی که در نهج البلاغه خطبه قاصعه که پیامبر امیرالمومنین میفرماد، پیامبر به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. خب اینجا میفهمد انک تسمع ما اسمع ترا ما ارا. ما در قضیه دهیه کلبی اینا هم یادتون هست روایات نقل کردیم که امیرالمومنین علیه السلام جبرئیل را که به صورت دهیه کلبی تمثل یافته بود دید، با اونم حرف زد. وجه جمع چیه؟ که در این روایات تصریح شده است که امام و محدث لا یرا، لا یرا ملک را، لا یرا الملک، لا یرا شخص، لا یرا صورت، تعابیر اینها بود، فقط صدا را میشنود. این هم یک سوال شد، سه تا. و بالاخره سوال چهارم، این هم مرحوم آقای شعرانی داره، اگر الان میخواید همون حادثی که عرض کردم، ایشون میفهمد این نهازه الاربعته الاحادیثه فی هذا الباب یخالف ما ورد فی کثیر من الاحادیث الاخر ان الائمه علیهم السلام کانوا یرون الملائکه و هذه الاربعته متفقتون علی ان الامام لا یراهم و انما یسمع صوتهم فقط. این هم یه نوع سوالی است در بحث جمع بین روایات. خب سوال چهارم این است که از نظر شیعه و بر حسب روایاتی که داریم، مقام امام ما فوق مقام نبی است و مقام ائمه اهل بیت علیهم السلام ما فوق مقام همه انبیای الهی بجز رسول گرامی اسلام بوده، در حالی که در این روایات مطلب به گونه ایست که عکس این استفاده می شود، برای اینکه برای رسول و نبی برای انبیا چیزی ثابت شده که از امام سلب شده و آن عبارت است از دیدن ملک، حالا یا در بیداری یا در خواب، که رسول در بیداری میبینه، نبی در خواب میبینه، امام نه در خواب و نه در بیداری. این ظاهرش این است که مقام او پایین‌تره، در حالی که روایات دیگر به خصوص بابی قبل از همین باب داریم در کافی، یعنی این باب سوم بود دیگه، کتاب حجت این باب سوم بود که الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، باب قبل از این که باب دومه باب طبقات الانبیاء و رسل و الائمه، باب قبل از این دو تا حدیث در اون باب هست که مفادش اینه که ان الله تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبلا یتخذه امام. این مقام امامت عالی ترین حتی از مقام خلت بالاتره، از مقام رسالت بالاتره، از مقام نبوت بالاتره، چون مقام خلت بنابر تفاصیلی که گفتن یکیش این است که شاید بهترینش هم همینه، مقام خلت یعنی کسی که به یه جایی میرسه که همه وجودش از غیر خالی میشه، خلیل میشه، یعنی یخلو وجوده من غیر الله و ینحصر بالله. خیلی مقام شامخی است که همه وجود او را خدا پر میکنه، یعنی در همه لحظات و حالات. وقت به خاطر همین هم بود که حضرت ابراهیم در شدیدترین مراحل، در حالی که جبرئیل از جانب خدا آمده بود، سبب غیر الهی هم نبود، من جانب الله بود برای کمک، ولی همونجا هم حواسش جمع بود، خب نه من از شما کمک نمیخوام. این نشان دهنده اینه که حضرت ابراهیم به همه وجودش، همون بحث فنایی که حالا در عرفان مطرح میشه، به معنای کلمه این شخص بزرگ داشته. حالا بعد میشه مقام امامت، خیلی مقام بلندیه. روایات دیگر هم داریم که مقام امامت اینجوره، در حالی که خب این روایات مفادش از کردیم برخلافه. این هم مرحوم های شعرانی بهش توجه کرده، عبارت ایشون اینه، میفهمد فی روایاتنا ان اوسیاء خاتم النبیین افضل من الانبیاء فیشکل کون الانبیاء مفضلین به شیء لا یحصل لهم. و فی بعض الروایات ان مرتبت الامامه اعلا من مرتبت النبوه. بیرم در صفحه همون مدرکی که از کردم، صفحه 116 است، یه صفحه بله بله، جز پیغمبر گرامی اسلام، یعنی بله فقط استثناء رسول مکرم اسلام است، بر بقیه برترم. در امیرالمومنین اش که دیگه اصلا مثل روز روشنه، حالا عینی دیگه هم همینطور است، امیر که اینجور انفسنا آی انفسنا مفادش همین. چی؟ ممکن است در اون لحظه، چون علم اولیاء الله علم انشاء علم هست به ذات نیست، ممکن است در یک لحظه اراده نکنه، مشیت نداشته باشه، مصلحت این نباشه، در اون لحظه ندار مانعی ندار، چون این اشکال را برکیزم میکنم، لیلت المبیت هم میکنم، میگن مگر شما نمیگید امیرالمومنین علم قید داشت؟ خب میدانست کشته نمیشه دیگه، این خیلی فرضی نیست، هر کس بداند که جای خطری هست، هیچ خطری بهش نمیرسه، این دیگه فرضی نمیشه، میگیم نه ما چنین ادعایی نداریم، علم ائمه، علم انبیا همه همینجوره، علمشون به ذات نیست، علمشون بر حسب این است که اینش جانا
ما آیات الله جوابی یکی هستن علم ما و هستن خیلی زدن تمام انسان هم
انشاءه. بله انشاءه از میکنم دیگه
انشاءه به این معنی نیست مثلا در بیزورش نیست،
نه دیگه انشاءه معنیش همینه که انشاءه علمه، غیر از این دیگه نمیشه که. این مشیتش تعلق نمیگیره به این چون به عین ذاتش. بله دیگه ما هم داریم میگیم انشاءه دیگه، انشاءه میشن خودش نمیخواد دیگه، که فرق میکنه من مویم انشاءه علم شما میخوام اگه خودش نخواهد دیگه اون فارسی عربیه یکی شد که. خب خود کی؟ یعنی خود خدا یا خود پیغمبر؟ و همین دیگه درستان، یعنی قبل از این مرتبه ممکنه که مثلا براش به در متن واقع اگر اراده کنه، یعنی حضور هست اما توجه هم باید داشته باشه، مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک کتابی در کتابخانه شما دارید اما فعلا به او توجه ندارید، هست اما مورد توجه نیست، لم یشع لیعلمه. خیلی خوب، حالا دیگه این موانی متفاوته، در واقع در بحث علم امام، دائره علم امام، محدوده علم امام، بحث اینجور به این شفافی نیست. یک نظریه همان است که عرض کردیم که عده‌ای از علمای ما معتقدن میداند، اونم نه به همه حقایق و اسرارا، چون خدا علم مکنون داره، ان لله تبارک و تعالی علمین، علم مکنون مخزون عنده لا یعلمه الا هو، و علم یعلمه الملائکه و الانبیا و نحن نعلمه. این احادیث متعدد صحیح و سند داره، بدا و منه البدا. اینا رو ما در بحث کتابی هست به نام الالهیات فی مدرسه اهل البیت خواستید رجوع کنید، بحث بدا، که بدا از کجا ناشی میشه، از ام الکتاب ناشی میشه یا از جای دیگه، و در چی واقع میشه، در لوح محو اثبات یا در جای دیگه. اینا خب به هر حال نکاتی است که در روایات آمده. یک نظریه اینه، منهای علم مستأثر ائمه دارن، منتها انشاء و علم با قید انشاء و علم. اجمالا میدانست شهید میشه، کم و کیف خصوصیت ایناش معلوم نیست، جزئیات را ما دلیل نداریم که میدونستن. بسیار خب، اون به غریزه بهش الهام میشه، اما که انشاء و علم دیگه، انشاء و معنیش این است که اگر بخواهد میداند، نمیخواهد نمیداند. بله، لم یشاء لذا، لم یشاء که این را برسته هم زد. پیامبر سوال کرد که من اگر بخوابم شما سالم میمانید؟ فرمود بله، گفت باشه با کمال میل میخوابم. آیا حالا میدانست که او بهش آسیبی نمیرسون؟ نه نمیدانست. ما هم مدعی نیستیم که امام علم ماکان و مایکون را بالفعل همه وقت میدانه. اونی که ما معتقدیم در باب ائمه این است که علم شریعت را بالفعل همه وقت همیشه میدانه، معارف و احکام اینا در ایشی جای شکلیت، اونجا این شاه و علمو هم دیگه نیست، اونجا شاه و علمو در بحث معارف و احکام، اما در حوادث تکوینیه، در مسائل مربوط به خودشون و امثال اینها قسم دوم میشه. اینجا میگوییم که این شاه و علمو، روایت هم داریم ما، اینه نه اینکه کسی ها در آورده، این در متن خود روایت آمد. خب حالا چون به هر حال بحث ما قبل و بعد قائل نیستیم، آخه اینا یه مقداری مطالبی است که اون آگاهی ها و حقایق و فهم و علم و اینا اینجور نیست که حالا بعد از امامت باشه در آگاهی از اسرار عالم و اینها، نمیشه اینجور مرز بندی کرد، ولی اسمت همی کسی بگه آخه قبل از امامت که حالا نشده اسمت نداره، مثلا میگیم نه از اول هست، نبی قبل از نبوت ما معتقدیم این عقیده شیعه است، این اعتقاد رو داره، منتها این عقیده رو که داره تفسره داره. آیانی که اشکال میکنن دیگه این متن رو میخوانن، تفسره ها رو توجه نمیکنن، چون توجه به تفسره ها ندارن اشکال میکنن، و الا با تفسره هایی که خود شیعه یعنی خود روایات ائمه داره که اشکالی هست، اشکالی وارد نیست. حالا اجازه فرمایید اگر بعدها باز لازم شد به این مسئله برگردیم، فعلا از اون بگذریم. پس این شد چهار تا سوال که ما باید این چهار تا سوال رو در حد توان با کمک شما و فرمایشات بزرگان ببینیم که انشاءالله حل می‌کنیم. اما سؤال اول، حالا اینا نشان می‌دهد که حوزه علمیه در باب معارف باید آستیناشو بالا بزنه، باید کمربند محکمتری ببنده. واقعا به چه دلیل معارف اهل بیت منحصر شده است در حوزه فروع دین؟ معارف اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، اصول چه؟ اصول دین، اعتقادات که اگر برتر نیست، کمتر که نیست که، یقینا برتره. یه شخصی آمد میشه پیغمبر، گفتش که یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، جاء اعرابی الی النبی و قال علمنی من قرائب العلم، گو یا رسول الله از تازه ها برام بگو، تازه چه خبر؟ یعنی داره ما هم میگیم مثلا تازه تو دنیا چه خبر؟ پیغمبر فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن قرائبه، گو حالا اصل اساس و سرمایه علم با چقدر میدونی که دنبال این تازه هاش میگردی؟ مثلا نانداری بخوری که حالا دنبال مثلا نانخورش میگردی؟ گفت که ما رأس العلم یا رسول الله، فرمون معرفت الله حق معرفت، خداشناسی اساس شناخت خدا، بعد ولی خدا، بعد رسول خدا، اینا مباحث بسیار بسیار مهم نیست. و شما میبینید از حوزه که ما پامونا بیرون میگذاریم مواجهیم با شبهات اشکالات اعتقادی، ولی سوال فقهی با یک توضیح المسائل حل میشه. یه توضیح المسائل شما داشته باشید، مقلدش هر کس که هست میگه آقا اینو گفته دیگه، اونو چونه چرا نداره، آقا مجتهد صاحب نظر از آیات روایات استنباط کرده تمام شد رفت. اگر هم سوالی درباره اون مسائل فقهی مطرح شود، سوال کلامیه نه فقهیه، بله سوال از حکمت این حکم، عدالت این حکم، علمیت این حکم و امثال اینا، اون سوال کلامیه. لذا مباحث اعتقادی و کلامی بسیار دائره داره، دامنه داره، صرفا منحصر نمیشود به این که ما از مبدأ تا معاد بحث میکنیم، بلکه پوشش میدهد همه ابعاد شریعت را. چون درباره همه ابعاد شریعت فعل الله هست، فعل الله موضوع علم کلام است، از حیث اینکه حکمی است یا نه، عادلانه است یا نه، علمی است یا نه، تعارض با فلان صفت داره یا نداره، اینا سوالات، نوع سوالات ایناست دیگه. اینا باید کار بشه واقعا. خدا شاهده الان ما در حوزه علمیه وضعیت مطلوبی نداریم، وضعیت مطلوبی نداریم. یک شاخه شاخه کردن و تکراری هم تخصصی درست کردن کار رو حل نمی کنه. الان ما بار زمین مونده داریم. حالا مثلا تو یه رشته میبینی یه آقایی میاد، دوباره یه آقایی هم میاد، دوباره یکی دیگری هم میاد، تو یه موضوعی مشابه هم دیگه. خب انرژی ها مصرف میشه، سرمایه ها مصرف میشه، اینا میدونید دیگه از اینه بره. الان ما چند نفر متخصص داریم درباره همین فرقه های فعال در کشور خودمون، بهاییت و همیشه خدمت شما صوفیه و شاخه های صوفیه. الان هر جا شما تبلیغ بروید مواجه میشید با همینا. آدم پرونده اینا را ندونه، عقاید اینا را ندونه، ضعفاشون را ندونه، نتونه نقد کنه، دچار مشکل میشه. ما همش داریم خرج وهابیت میکنیم در حال حاضر. بابا حالا وهابیت درسته که خطر هست، اما دیگه نه اینکه همه هزینه های حوزه به سمت سوی وهابیت بره و بقیه هم هست. چون استعمار امروز، بحث ما دیگه، اینا شما از من بهتر بلدید، امروز مسئله صرفا مسئله شک و شبهه نیست، شبهه پراکنیه. انقلاب اسلامی موی دماغ همه مستکبرین عالمه. برای از بین بردن این هم هر چی هزینه بخوای میکنن، اصلا برای اونا مسئله ای نیست. مذهب علیه مذهب هم بهترین راه برای از بین بردن، یعنی یه فرقه درست کنه، مذهب درست کنه، به یه چیزی درگیری ایجاد بکنه در داخل، نیروها رو متشدد بکنه دیگه. اینا مطلب نیست میدونید. برها این چهار سوال ما برمیگردیم به سوال اول. عنایت بفرمایید، این را یک بار برای همیشه انشاءالله بررسی کنیم، ببینیم واقعا از نظر قرآن کریم مسئله چگونه است. آیا از آیات قرآن استفاده می شود که فرستادگان خدای متعال برای هدایت بشر دو گروه بودن، یه عده رسولان بودن، یک عده انبیا بودن، یا نه؟ از نظر اقوال علمای اسلامی قول مشهوری که میگویند نبی اعم است از رسول، نسبت بین اینها را عموم و خصوص مطلق میدونن. رسالت یا رسول اخص است، میگویند کل رسول نبی و لیس کل نبی به رسول. خب وقتی میگوییم که ما بل امتیاز چیه، اون خصوصیتی که رسول دارد چیه، اینجور جواب میدن. این قول مشهوره، میگوین که نبی کسی است که تعالیم و معارف الهی بهش وحی شده است، اما مأمور به ابلاغ و تبلیغ نیست، این میشه نبی. اما رسول کسی است که معارف و احکام الهی به او وحی شده، حالا کیفیت وحی هر چه است وحی شده و مأمور به ابلاغ و تبلیغ هم هست. این را مرحوم حالا ببینیم، اون شاید یه جهات دیگری. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان این نظریه را نقل کرده، نه اینکه منحصرا ایشون نقل کرده، چون حالا برای کتاب المیزان است در دست سهادون است، من از اینجا نقل میکنم. فهمونه از گفتن الرسول هو الذی یبعث فیؤمر بالتبلیغ، رسول کسیه که مبعوث شده از جانب خدا، احکام و معارف به او وحی شده و مأمور به تبلیغه. و النبی هو الذی یبعث، نبی مبعوث هست، یعنی احکام و معارف به او القا شده، اما سواء امر به تبلیغ او لم یؤمر، یعنی به شرط شیء نیست، لا به شرط از ذر تبلیغ. رسول به شرط شیء است، یعنی مکلف به تبلیغ است، اما نبی نه، به شرط لا هم نیست، به شرط لا یعنی حق ندارد تبلیغ کند، بلکه به شرط شیء نیست. میگوید سواء امر به تبلیغ او لم یؤمر، لا به شرط دیگه، لا به شرط، اون به شرط شیء. این را ایشون نقل کرده در جلد دوم المیزان صفحه 139.
مشهور
هست یا مثلا منبع حدیثی و روایت‌ها هم
دارد یه جایی نشأت گرفته، چون خیلی با هم میشنم
این همین طور، ولی نبی مثلا هیچ‌گونه تبلیغی نداشته باشه، چطور نبی میشه؟ نه، حالا اینا باید بحث کنیم دیگه. اگر منبع دیگر هم خواستید برای اقوال در همین باره، مجمع البیان هم در جلد 7 و 8، اینی که بنده دارم دو جلد در یک مجلد، در جلدش 7 و 8 دارو احیاء تراسل عربی هم هست دیگه، دقیق آدرس کتاب رو عرض کنم اینه، طبعش دارو احیاء تراسل عربی بیروته، جلد 78 صفحه 91. ایشون هم اقوال رو نقل کرده، زیل و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، 50 به نظرم 2 سوری حج آیه، این زیل این آیه رأی حضرت عالی. الان این رأی داریم میخوانیم، اینی که الان علامه اینجا نقل کرده این فرمایش شما نیست، این چیزی نیست. منشور جاوید هم اگر خواستید اینا را ببینید، منشور جاوید از آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی، جلد 10 صفحه 260 الی 272، این دیگه سندویچی تره. اگر حالا بخواهید اقوال در این باره، فرق بین نبی و رسول، یک فصلی است در این کتاب، اقوال رو در اونجا ایشون ذکر فرمودن، یکیش همین. خب صفحه 260 الی 72 یک فصل فهرست کتاب رجوع بفرمایید، فصلی است راجع به فرق بین نبی و رسول. خب گفتم، ببینید گفتم که به شرط لا نیست، لا به شرط. دقیق ربانی گلپایگانی بیان داره دقیق صحبت کنه، به شرط اینکه شما هم دقیق گوش بدید، چون ببینید من دقیق صحبت کردم دیگه. ای عذاب، شما هنوز لا به شرط و به شرط شیء را مگه معنیش نمیدونید چه فرقی میکنه؟ از کردم به شرط لا نیست، لا به شرطه. به شرط لا نیست یعنی معنی از تبلیغ نداره، اما به شرط شیء نیست یعنی مأمور به تبلیغ، که اگه تبلیغ نکنه گناهی نکرده، منشین دیگه اصطلاح را بگیرید واضح. خب اجازه بدید معطل، خیلی حرف داریم ها، میمانیم خب حل میکنیم. اجازه بدید دیگه، حالا اون یه حرف دیگری است. ببینید پس علم بفرمایید تا اینا را بحث کنیم و ماشاءالله شما را هم در جای خودش میرسید. خب مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه این نظریه را نقل کرده رد کرده، خوب دقت کنید، میفهمد این حرف درست نیست، این برخلاف قرآنه، آیات قرآن با این نظریه سازگاری نداره. به چه دلیل؟ آیه میخوانه ایشان، آیه ای که آورده یکی این هست که درباره حضرت موسی فرموده است وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و کان رسولا نبیا، سوره مریم آیه 51. خب میفرماید که حضرت موسی، این آیه در مقام مدح در از موسی را مدح میکنه، موسی کان رسولا نبیا، میفهمد متعارف این است که اگر بخوان کسی را مدح کنن از عام به خاص میرند نه از خاص به عام. متعارف بین عقلا در کلام فصیح، آدمی اگر فصیح الکلام باشه، بلیغ فصیح باشه، عام را اول میگه در وصف یک کسی، بعد خاص را میگه. مثلا میگوید، حالا مثالش من عرض میکنم، میخواد بگوید که فلان شخص مسلمان شیعه است، نمیگه شیعه مسلمان، در مقام مدح دیگه، میگه سلمان هم مسلمان بود هم شیعه بود، نمیگه سلمان هم شیعه بود هم مسلمان بود، خب دیگه شیعه بود مسلمان هم بود. عام را اول ذکر میکنن، خاص را بعد در مقام مدح. یا مثلا میگن ایرانی، شیرازی، اصفهانی، کاشانی، گلپایگانی، خراسانی هست، نمیگن گلپایگانی ایرانی، دیگه گلپایگانی ایران ایران هست دیگه، شیرازی ایرانی، خب این شیرازی است دیگه، معلومه که ایرانی، من البته ایرانی ممکنه شیرازی باشه ممکنه تبریزی باشه، عام رو اول میگن خاص رو بعد میگن. شما میگویید که نبی عام است، رسول خاص است، این درست در نمیاد، برای خاطر اینکه اینجا کان رسولا نبیا، این ایراد رو ایشان نسبت به این میگه که با این آیه نمیسازه. این یک. دوم آیه 51 سوره حج، همون آیه‌ای که قبلا اشاره شد، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، آیه رو دوباره میخوانم، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته و تا آخر آیه. میفرماید که دقت کنید وجه استدلال ایشون را، در اینجا رسول و نبی هر دو به عنوان مرسل توصیف شده اند. دقت کنید، و ما ارسلنا، بحث این است که این ارسال شده، یعنی چی؟ یعنی مأمور ارسلنا یعنی چی؟ یعنی امرنا به تبلیغ دیگه، بله این در واقع رسالته. پس بنابراین اگر نبی باشه ارسلنا، اگر رسول هم باشه چی؟ ارسلنا. پس ما نمیتونیم فرق بگذاریم، بگیم نبی مأمور به تبلیغ نبوده اما رسول مأمور به تبلیغ بوده. این هم یک استشهادی که ایشان آورده در رد این نظریه. خب خود شما چی میفرمایید؟ حالا دقت کنید، خود علامه ایشان میفرماید که همین آیه حج، سوره 51 حج، که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، جانم 52، خیلی خب 52، این بعضی بسم الله را حساب میکنن میگه 52، ظاهرا اینا که نمیگم که 51، حالا من یادداشت کردم 51 اگه اشتباه درست 51، یعنی چه قرآنیه بسم الله را حساب کرده یا نه سب نکرده، خیلی خب حالا 52 میکنم، 52 سوره حج، خواهش مونم عنایت کنیم. مرحوم علامه فرماید، این را دقت کنید، حرف علامه است، ببینید حرف ایشون درسته یا نه. اون نظریه که درست نیست میفهمد، اما نظریه درست اینه که بالاخره آیه میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، من رسول ولا نبی، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. این آیه ظاهرش این است که میفرمایند بالاخره رسولان غیر از انبیا بودند، اما ما به الافتراق و فرقشان اونی که آیون گفتن نیست، که یه عده مأمور به تبلیغ نبودن، یه عده مأمور به تبلیغ بودن. گفتم اون غلطه، اون درست نیست. پس فرقشون چیه؟ ایشان میفرماید، دقت بفرمایید، میفرماید فرقش این است که هر دو مأمور بودن، هم نبیین هم رسول. مأمور به چی؟ مأمور به ابلاغ آیات و معارف و احکام الهی. این در اینجا فرقی نیست. در ابلاغ آیات، احکام و معارف الهی به مردم لا فرق بین النبی و الرسول، الانبیاء و الرسول، یکسان. اما رسولان یه مأموریت ویژه هم داشتن که دیگه اون مأموریت ویژه را انبیا نداشتن، غیر از این مأموریت ابلاغ المعارف و الاحکام یه مأموریت ویژه داشتن. اون مأموریت ویژه چه اثری داشته، چی بوده، چه اثری داشته؟ میفرماید اون مأموریت این بوده که یک، حجت را تمام میکرده، حجت را تمام میکرده، و اگر مردم مخالفت میکردند و اصرار میورزیدن عذابم برشون وارد میشده. این مأموریت، این رسول این ویژگی رو داشتن. این فرمایش علامه است. رسول کسانی بودن در بین انبیا، یه گروه خاصی بودن که اینها یه مأموریت علاهده داشتن که وقتی که اونا می اومدن و اون مأموریتشون رو ابلاغ می کردن، حجت بر اینا تمام می شد، دیگه اگر هم مخالفت می کردن دچار عذاب می شدن، عذاب می کنند.
نبی مأموریت ارشادی اینا مولویه؟
حالا صبر کنید، عجله نکنید. حالا آقای علامه، علامه از اون آدمایی نیست که همینجوری یه چیزی را حد، اصلا اهل حدیات نیست علامه. چی از کردم؟ علامه اهل ذوقیات و حدیات انصافا نیست. در هیچ یکی از کتاباش علامه یک کلمه شما پیدا کنید یه چیز ذوقی بگه، نداره. یا عقلیات یا وحدانیات، یا حالا مسائل تاریخی و چیزای عقلایی است. علامه چنین شخصیتی است. این که بنده دارم عرض میکنم، علیزان را بارها دیگه دوره کردم به آثار دیگر ایشون را، علامه چنین شخصیت در بین شاگردان ایشون هم تا اونجایی که من فهمیدم مطهری تابلوی علامه است، یعنی علامه دوم انصافا اینجوریه، مر دقیق عقل، مر دقیق وحی، یا حالا یه مطالب احیانا عقلایی و مثلا تاریخی و اینجور چیزا. این ذوقیات و به اصطلاح عرفانیات و ذوقیاتی که نمیشه رد کنی، نمیشه اثبات کنی، آدم همجوری میمانه، اینا تو کار علامه نیست. خب از کجا اینا حرف را در آورده؟ میگه که این میگه من آیه دارم، آیه میخوانم، آیه ای که ایشان آورده است، آیه این هست، میفرماید که سه تا آیه میخوانم خدمتتون، اینا دقت کنید، بعد میخوام بحث کنیم. ولکل امت رسول، دقت کنید کلمه رسول، ولکل امت رسول، فاذا جاء رسولهم، نوشتید لکل امت رسول، فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالحق. میگه ها ببین آیه را، اذا جاء میشه که رسولهم قضی بینهم، داغون میشن دیگه، این رسول که دیگه آمد مخالفت کردن، قضیه یعنی هلکو، 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 هلاک شدن، از بین رفتن، عذاب شدن. این یک آیه استشهاد کرده، آیه یونس 47. آیه دوم، خوب دقت کنید، حالا استفاده های علامه، و ما کننا معذبین حتی نبعث نبی یا رسولا رسولا و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اسراء 15 اینم میگه عذاب میفهمد عذاب دایر مدار چیه؟ رسولا نبیان نیست رسولا. اینم شد آیه دوم و آیه سوم اسراء از کردم سوری اسراء آیه 15 و آیه سوم میفرماید رسولا مبشرین و منذرین رسولا لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول اتمام حجت. ایشون میفرماید رسولان این خصوصیات داشتن لعلا یکون للناس علی الله چه حجتون، یعنی حجت تمام میشه. قل یا بینهم بالحق، یکی هم که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه سوم هم که خدمت بخوندم 165 سوره نساء است. خب حالا تأمل کنیم تا روز شنبه هم که وقت داریم ببینیم آیا این فرمایش علامه با اون همه عظمتی که ایشان دارد آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. نه این مطلب من بند ندیدم ولی اگرم بوش بنده ندیدم صلی الله علیه.